Seguridad.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه خوب رویداد. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم در 15 روز از تیر ماه و امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه. اولین و مهمترین نکته‌ای که در هر روز و امروز به ویژه با هم دیگه مرور بکنیم موضوع مراقبت‌های بهداشتی است که باید داشته باشیم تا خدای نکرده خودمون و نزدیکان و عزیزانمون به کرونا مبتلا نشیم. لطفاً از ماسک استفاده کنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید، دست‌ها رو مرتب بشورید. از امروز هم که اعلام شده که دیگه بدون ماسک در ادارات و اینها راه نمیدهن. امیدوارم جدی بگیرن این موضوع رو و این روش و آیین‌نامه رو اجرا بکنن. خیلی خوشحالیم که در خدمتتونیم. 12:02 است برای آغاز برنامه رویداد، زمان مناسب است. قبل از اینکه بحث‌ها و موضوعات رو با هم مرور کنیم، اجازه بدین که راه‌های ارتباطیمون رو با هم دیگر یک بار دیگه من خدمتتون عرض بکنم. ما از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. همینطور روی کانال 212 گیرنده‌های تلویزیون دیجیتال رادیو نمای رادیو گفتگو عرضه میشه خدمتتون. از طریق سایت رادیو گفتگو هم همه برنامه‌ها با فاصله تقریبا یک ساعته‌ای در خدمتتون هست برای ذخیره کردن و نگهداری کردن. و همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم که برای همه برنامه‌های رادیو از جمله برنامه رویداد در رادیو گفتگو آماده و ارائه خدمت میده. اما شما هم میتونید از طریق 30135 برای ما پیامک بفرستید، 27861035 با ما تماس تلفنی بگیرید و روابط عمومی سازمان 162 برای همه برنامه‌های سازمان از جمله برنامه رویداد و رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستند. اما موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. بورس مسکن و تأثیر آن بر بازار مسکن. بررسی اهداف رژیم صهیونیستی از الحاق کرانه باختری و پیامدهای آن. بررسی دلایل افزایش قیمت دلار و پیشبینی ها از آینده بازار ارز. بررسی دلایل افزایش نقدینگی در کشور و نحوه مدیریت بانک مرکزی. در بخش با سخنگویان ارتباط امروز ما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود و همکار عزیزمون سرکار خانم شوبری اخبار حوزه بین الملل را هم برای ما مرور خواهند کرد. دوازده و چهار دقیقه است. دعوت میکنم تا ساعت 13 یعنی پیش از اذان ظهر به افق تهران ما رو همراهی بفرمایید با برنامه رویداد که میخوایم به این موضوعاتی که خدمتتون گفتم بپردازیم.
با سخنگویان
میخواییم اولین بخش برنامه رویداد امروز رو در گفتگو با معاون روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز بکنیم. چرا به آقای امیرزاده که میخواییم با ایشون گفتگو بکنیم. آقای امیرزاده سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سروی، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دستاندرکاران خوب این برنامه و به ویژه شنوندگانتون در سراسر ایران پرمهر اسلامی. انشالله سالم و برقرار باشید.
سلامت باشید انشالله. آقای امیرزاده بفرمایید از وزارت فرهنگ و ارشاد برای ما بگید از اولویت هایی که دارن و البته اگر میشه بفرمایید در حوزه دستورالعمل های جدید کرونایی آیا باز هم سالن های سینما قرار تعطیل بشود؟ آیا تئاترها و کنسرت ها هم تحت تاثیر قرار خواهند گرفت یا با رعایت پروتکل های بهداشتی میتونن ادامه فعالیت بدن؟
اجازه میخوام من از رویدادی که تقریبا چند دقیقه قبل تموم شد مختصر توضیح بدم خدمت حضرت عالی و بعدم به سوال شما پاسخ بدم. ما امروز شاهد رونمایی از سه اتفاق خوب بودیم در خصوص پاسداشت سردار دلا حاج قاسم سلیمانی، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. اولین موضوع سردیس بسیار هنرمندانه بود که در تالار وحدت رونمایی شد با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، شخصیت‌های فرهنگی علمی و برخی از مدیران و بهتر از همه خانواده معزز این شهید بودند که محبت کردن تشریف آوردن و این سردیس رونمایی شد. همزمان با این اتفاق چون موضوع کرونا هم که اشاره فرمودید و فعالیت‌های مقدار دچار تغییراتی شده و اثرگذار بوده، دو اتفاق به همین مناسبت ما در خوزستان و کرمان شاهد بودیم. در خوزستان جشنواره فرهنگ هنری در سطح بین الملل به عنوان جشنواره ذوالفقار به مناسبت پاسداشت در واقع شهید حاج قاسم سلیمانی و تبیین مکتب سلیمانی و همچنین در کرمان شاهد رونمایی از پوستر تئاتر مقاومت سردار آسمانی بودیم که این سه اتفاق مبارک رو ما امروز در یک برنامه شاهد بودیم که الحمدلله برنامه خیلی خوبی هم بود. گفتم که چون اولین گفتگوی بنده است با رسانه و این افتخار نصیب بنده شد که با رادیو شما این موضوع رو تعریف کنم.
خیلی ممنونم.
بله، این اتفاقی بود که شاهد بودیم. در مورد فرمایشی که
ایشالله این گفتگوها مستمر باشه و همیشه شما رو ما در رسانه ها ببینیم، برای اینکه مردم سوالاتی که از حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد دارن انقدر زیاده که یک حضور مستمر و با حوصله رو از شما میطلبیم. ایشالله که حضور داشته باشیم،
خدا عون بده و شرایط فراهم بشه که بتونیم ما به وظیفه پاسخگوی خودمون عمل کنیم
ایشالله.
در مورد فرمایش شما جناب مروی، ببینید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک عضوی از ستاد ملی کرونا است. البته کمیته اطلاع رسانی و مدیریت جو رسانه‌ای هم در اختیار این وزارت خونه است، اما اون چیزی که در مورد محدودیت‌های فعالیت‌ها و خدمت پروتکل‌های بهداشتی باید همه مجموعه تابع باشن و اجرا بکنن، اون یک مجموعه بالادستیه. هر وقتی به هر صورت به نتیجه رسیدن که ما اینکه از سوم اسفند که ما اولین اطلاعیه خودمون رو مبنی بر محدود کردن فعالیت‌ها و تعطیلی مراکز اعلام کردیم، همش با نظر ستاد ملی کرونا بود. خب روز گذشته ستاد ملی کرونا جلسه داشت و در اون جلسه اگرچه در حدود 12 شهر ما شاهد تعطیلی هایی بودیم که طبیعتاً مراکز فرهنگی هم جزی از اون محسوب میشه، اما به صورت کلی تا الان این اعلام نکردن برای مثلا کل کشور که یه اتفاق بیفته، مگر در مناطق قرمز هستن. طبیعتاً در مناطق قرمز فرق نمیکنه که حالا شما این استخر ورزشی هست یا سالن سینما هست، طبیعتاً همه باید تابع باشیم. بذار فرهنگ و ارشاد اسلامی از همون روز اول هم این مطلب رو اعلام کرده که خط قرمز ما سلامت جامعه است و رعایت در واقع دستورالعمل سازمان های تخصصی و در این زمینه هر وقتی اطلاعی صادر شده و راهنمایی شده در این زمینه، هم هنرمندان هم صاحبان فکر و اندیشه و خلاقیت و هم مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش کردن که همپای با همکاران پرتلاش خودمون در ستاد ملی کرونا بتونیم صیانت کنیم از سلامت جامعه.
بسیار خوب.
منتظر هستیم چنانچه اطلاعی باشه حتما تشریح میکنیم، اعلام میکنیم و به اون عمل خواهیم کرد.
بسیار خوب، ممنونم. و آیا برای جبران خسارت فعالین حوزه فرهنگ و ارشاد و فیلم و سینما و اینها در ایام کرونا تصمیماتی که وزارت خونه گرفته کفایت نیاز اونها رو کرد یا قرار هستش که این تسهیلات و کمک ها تشدید بشود و بیشتر دستگیری بشه؟
ببینید در زمینه خسارت ها ما هم بر اساس مؤلفه هایی که اسم بردن و در واقع اعلام کردن ما شروع کردیم، یعنی مرحله اول برآورده خسارت ها بود، مرحله دوم تفکیک اونها بود، مرحله سوم به نوعی راستی آزمایی و بعدم اعلام به دولت. چیز نزدیک به 1,000 میلیارد تومان ما خسارت هایی بود که بخشی از اونها عدم نفع آقای مروی. یعنی ببینید صرفا خسارت ممکنه نباشه ولی عدم نفع سود نبردن، اونها رو هم به عنوان خسارات وارده به بخش فرهنگ مطرح شده. بخشی از اونها ناظر بر اقدامات بود که انجام شد، به عنوان مثال 35,000 هنرمند به مدت 3 ماه بیمهشون دولت پرداخت کرد، چیز نزدیک 35 میلیارد تومان فقط در همین مورد بود، یا اینکه تسهیلات کم بهره‌ای که به برخی از بنگاه‌ها باید تخصیص داده بشه اعلام شده، و همچنین رسته‌های فرهنگ هنری جز 10 گروه آسیب پذیر از کرونا باید مشخص می‌شدن. خب اینا مواردی بود که قدم به قدم وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی جلو رفت و تمامی خسارت‌ها به بخش تخصصی ستاد ملی کرونا یعنی بخش اقتصادی تماما منتقل شده، منعکس شده. هر تصمیم در خصوص جبران خسارت ناشی از کرونا به بخش‌های مختلف و فعالان حوزه‌های مختلف تخصیص پیدا کنه، طبیعتاً حوزه فرهنگ هم جز اون خواهد بود.
به امید خدا. خیلی ممنونم. متشکرم جناب آقای امیرزاده عزیز، معاون روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در برنامه ما حضور داشتید.
جسارتا من به خاطر که حالا اصلاحی هم میشه، من رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی هستم که خدمت شما عرض ادب داشتم.
خیلی ممنون که گفتید، متشکرم. ما هم چون اول ارتباطمون با شما بود شاید این رو باید اصلاح کنیم که حتما در برنامه‌های بعد از این موضوع استفاده میکنیم و اصلاحش کنیم. متشکرم آقای امیرزاده.
موفق باشید. خداحافظ.
ارادتمند خداحافظ شما. اولین گفتگوی برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم با موضوع اقداماتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داده، به ویژه کاری که امروز انجام داده بودن در یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. خب 12:13 است. میخوایم به یکی از موضوعات مهم این روزها بپردازیم و اون هم افزایش قیمت دلار و پیشبینی ها از آینده بازار ارز. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای سجادی، کارشناس امور بانکی. آقای سجادی سلام، ظهر بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکارانتون و شنوندگان محترم.
آقای سجادی عزیز، عرضم خدمتتون که دلار دیگه داره میره همینجوری، فکر میکنین تا کجا بالا میره؟
والا به هر حال دلار تحت تاثیر عوامل متعددی قرار گرفته، یعنی ساختار ارزی. یکی از مسائلش اینه که ما عدم کنترل درست و برنامه‌ریزی درستی که ناشی از ساختار اجرایی کشوره، یعنی خیلی از برنامه‌ها هم خوبه ولی ساختار اجرایی کشور توان اجرای این کار رو نداره، یا اصلا بوروکراسی چنان شدیدی که نمیتونه کنترل‌های لازم رو داشته باشه. دومی که ساختار سیاست خارجی ماست که نهایتاً ما از خیلی از منابع دستمون به صلاح بسته شده و نهایتاً کمبود منابع ارزی برامون فراهم میشه، از جمله مسئله نفت، مسئله بازگشت درآمدهای صادراتی هست و نظایر اینها. اینها عوامل هست. عوامل دیگه‌ای که وجود داره این که رشد بیرویه نقدینگی در کشوره. شما ملاحظه بفرمایید که اگر بررسی قیمتها رو در نظر بگیرید، تا این تاریخ حدود قیمت دلار 2500 برابر شده، متوسط قیمتها حدود 4500 برابر شده. خب این اتوماتیک، این ساختار گرایش پیدا میکنه که دلار افزایش پیدا بکنه، و اگر افزایش پیدا نکنه تازه یه تبعات خاص خودش داره، افزایش پیدا بکنه هم تبعات خاص خودش داره.
یعنی شما پس اجالتاً آقای سجادی معتقدید که هنوز دلار گرون میشه؟
بله
یعنی
بله.
اونا 4000 برابر شده، اینا 2500 تا، یعنی بله. هنوز مثلا ما 1.5 برابر این قیمت رو میتونیم روش حساب کنیم؟
بله، یعنی نگاه کن، ما الانم به صورت مصنوعی دلار رو نگه داشتیم.
ولی اگر هنوز پایینه به نظرتون؟
شرایط آره پایینه. ما الان خودمون نگهش داشتیم. شما با توجه به نسبت‌های مختلف که در نظر بگیریم، این وضع که الان وجود داره، شما بورس رو ببینید که چقدر داره میره بالا، چند برابر افزایش قیمت ها رو ما بالاخره با فشار و با سوبسید و با امثال اینها نگهش داشتیم دیگه. ولی این رو آزاد بشه ببینیم به کجا میرسه، یک تعادل عرضه و تقاضایی که جنبه رقابتی داشته باشه ولی رقابتی نه انحصاری.
اون وقت ما این دلار هرچی میره بالا اثرات تورمش بیشتره. میدونی یه لوپه، دلار که میره بالا تورم میره بالا، تورم میره بالا بورس میره بالا، بورس که میره بالا دوباره دلار میره بالا. یه جایی که حد یقف نداره که اینا بگیم آقا بالاخره توی مثلا سطح 5000 برابری قیمت ها مثلا ما وای میستیم، اینجوری که نمیشه که.
نه خب به هر حال این تاثیرات تا موقعی که قیمت دلار میره بالا، اگر ما ساختار درستی داشته باشیم در رابطه با تولیدات در کشور، اونهایی که وابسته به داخلن نه اونهایی که وابسته به خارجن، میتونه رشد پیدا بکنه، میتونه افزایش پیدا بکنه، امنیت سرمایه گذاری بدیم به منابع داخلی خودمون. این میتونیم. اگر وابسته به منابع خارجی باشه قطعا خوب تأثیرات منفی برای ما داره سرمایه گذاری ها. ولی اون که مربوط به داخله، شما ببینید در بخش کشاورزی ما نزدیک 2.5 میلیون هکتار زمین ما به اصطلاح امکانش هست که راحت بکاریم و درو بکنیم و استفاده بکنیم خالیه. خب این در بخش کشاورزیش. در بخش دامپروریشون اصلاح ساختارهای مدیریتی درستی فراهم نشده و استراتژی سرمایه گذاری در بخش اینها وجود نداره. ما الان سرمایه گذاری های دیمی و همینجوری انجامش میدیم، یک برنامه‌ریزی استراتژی مرحله‌ای که یک نفر متقاضی اولیه چیه، دومی چیه، سومی چیه، اینها چطوری رشد میکنن اینو نداریم. هر کس از این در میاد میگه یه وامی بهش بدیم، آره این دیگه کارآفرین باشه کارآفرین نباشه، اینو الان خیلی از منابع بانکی هم دادیم به نتیجه یه مطلوبی نرسیده. اینی که برنامه‌ریزی تو این قسمت، تو صنعت خودی که خیلی شاخصش خیلی مشخصه، شما یه سیستم خودروسازی که ما داریم و میتونستیم بومی هم عمل کنیم، ولی با توجه به ساختارهایی که وجود داره و سیستم‌های انحصاری عملا به نتایجی نرسیدیم. من حدود 60-70% مشکلات رو ناشی از ساختار داخلی خودمون میدونیم. اگر اون دلار افزایش پیدا بکنه و ما از منابع خودمون استفاده کنیم در نتیجه به صرف ماست، ولی اگر وابسته به منابع خارجی باشیم بگیم مواد رو از اونجا بیاریم تکنولوژی رو بیاریم اونجا، خب قطعا تحصیلات منفی زیادی برای ما خواهد داشت.
خب آقا حالا قبل اون کاره که نمیدونم حالا که میشه و اینها در موردش شاید نشه، فقط یعنی میشه فقط در موردش حرف زد، خیلی شاید اتفاقی نیفته. اما اجالتاً پس شما معتقدین با توجه به افزایش نقدینگی و افزایش قیمت‌ها در بازارهای دیگه، نرخی که الان ارز به خودش گرفته همچنان پایینه و روند افزایشش ادامه داره؟
بله.
وقت تو این شرایط مردم باید چیکار کنن به نظرتون؟
مدیریت تأمین اجتماعی و تأمین رفاهی دولتی که بتونه از منابع حاصل از ارزی که داره بتونه هدایت کنه به طرف اقشار آسیب پذیر، نه به این روش هایی که الان به صورت سنتی عمل میشه.
نه مردم چیکار کنن؟ اینه که شما فرمودید که دولت هم، من الان چیکار کنم با این دلاری که داره میره
بالا؟ ما الان این مسکن تو این کشور باید با قولی که گفته مسکن با قیمت مناسب باشه. ما زمین داریم، امکانات داریم، همه چی داریم، ولی برنامه‌ریزی نداریم. انحصار توش داره 90% انحصاری بازی میکنه. یا در زمینه مسائل
آی سجادی، ببین اینا بله. که میگین دولت بکنه مسکن بسازه کشاورزی بسازه و اینا،
نه دولت نگاه هدایتگر خوبی باشه دولت
نمیشه. حالا اینا که الان که دولت که گوش یعنی نمیدونم دولت داره چی کار میکنه، داره کار خودشو میکنه. من مخاطب حرف شما الان میگم آقا ما مردم چی کار کنیم؟ الان ما بالاخره گرفتار شدیم وسط این
برها. این گرفتاری برای مردم هست، ولی در این شرایط دولت ها با ابزارهای خاصی که دارن میتونن خیلی از این مشکلات رو رفع کنن، ولی نه به این روش های سنتی. این روش های سنتی دیگه جواب نمیده که به اینکه بیایم یه چیزی توضیح کنیم بین این فقرا و فلان. خب این سیستم تأمین اجتماعی ما الان مثلا فرض کن نیازهای بهداشتی ما، سیستم های حمل و نقل ما.
درست. خب
خیلی راحت میتونه هدایت کنه اقدام، ولی نمیشه. شما الان سیستم حمل و نقل ما با 370 هزار واحد حمل و نقل داریم، با حالی که 850 هزار واحد ما نیاز داریم. آیا روی این مسئله کار شده؟ کار نشده. در چی میبینید که شما سیستم حمل و نقل ما متلاشیه؟
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم آقا.
خواهش میکنم،
ارادتمند. سلامت باشید جناب آقای سجادی، کارشناس امور بانکی، که در رابطه با افزایش نرخ ارز با ایشون صحبت کرد. متشکرم،
خواهش میکنم. تشکر، موفق.
دوازده و 22 دقیقه است و خیلی ممنونم که برنامه رویداد امروز رو دارید میشنوید و امیدوارم که ما رو همراهی هم بفرمایید تا ساعت 13. تا چند لحظه دیگر گفتگوی سوم برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم که در حوزه مسائل سیاسی و بین الملل هست.
تازه‌های خبر.
خب تا ارتباطمون برقرار بشه اجازه بدید که از زمان استفاده بکنیم و یک خبر رو با هم مرور کنیم و اون هم این هستش که معاون بازرسی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان از تمرکز بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و اولویت دار خبر داده. آقای سید جواد احمدی با بیان اینکه 2400 بازرس برای 4 میلیون واحد صنفی استفاده شده است، یعنی به ازای هر بازرس 2000 واحد صنفی، این عدد تقریبا اینه، از کمبود بازرس گفته و گفته که به دلیل کمبود بازرس مجبور به تمرکز بر روی کالاهای اساسی و موضوعات شکایت محور هستیم و ایشون گفته روزانه بر همه کالاها و خدمات در سطح کشور بازرسی میکنیم، اما اولویت ما کالاهای اساسی است، چنانچه تعادل این گونه کالاها مانند گوشت و مرغ تغییر نکنه، اون وقت سازمان بازرسی میتونه، اون وقت بازرسی های سازمان حمایت میتونه بیشتر هم باشه. آقای احمدی اضافه کرده که در این هفته کنترل و بازرسی قیمت مرغ، تخم مرغ، برنج، لوازم خانگی و در بین مسائل ساختمان سیمان در اولویت هستند. این اولویت ممکن است در روزها و هفته‌های بعدی هم تغییر کنه. ایشون اضافه کرده که اخفا و امتناع از فروش و عرضه کالا را بارزترین تخلفات بازار عنوان کرده که با اینها برخورد می‌کنند. دقیقاً مواردی که آقای احمدی گفته که الان داره کنترل و بازرسی میشه در مواردی هستش که بیشترین افزایش قیمت رو هم داره و یک رابطه جالبی بین بازرسی های سازمان حمایت و دیگر نهادهای نظارتی با افزایش قیمت کالا هست. خب اعلام کرده بودم خدمتتون که میخوام در حوزه مسائل بین الملل صحبت بکنیم، اما ارتباطمون با کارشناس این حوزه برقرار نشد، یعنی برقرار بود و قطع شد، اما از این فرصت میخوام صحبت بکنیم در رابطه با بورس مسکن، یک طرحی که این روزها در کشورمون مطرح هست و دولت داره در موردش صحبت میکنه. واکنش‌های زیادی هم داشته بورس مسکن. الان گفتگو میکنیم با آقای ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران. آقای رهبر سلام.
سلام سلام علیکم و رحمت الله جناب مرضی و عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوبتون.
ارادتمند، سلامت باشین آقای رهبر. نظرتون چیه، بورس مسکن خوبه یا نه؟
والا ما الان از چند وقته که این خبر رو شنیدیم خودم شوکه شدم و در واقع گفتم که در هر پرسجویی که از ما میشه و خبرگزاری هایی که از ما سوال میکنن ما میگیم که واقعا ما خودمون داریم دستی دستی در واقع مسکن رو وارد بازار سرمایه میکنیم. ما قبلا گفته بودیم که در واقع باید مسکن از بازار سرمایه خارج بشه و بازار مصرفی برسه، یعنی بیاد تو بازار مصرفی. حالا شما مراجعه بفرمایید که بورس چه کسی میخواد وارد بورس بشه و سرمایه گذاری بکنه؟ میخواد کسی که وارد بورس میشه اولا سرمایه گذاره و دلش میخواد سرمایهش بیشتر از خیلی خیلی بیشتر از سود بانکی براش برگردونه. حالا وقتی که میاد تو بورس مسکن قرار میگیره انتظار داره که در واقع مشتری که از اون مسکنی که وارد بورس شده بخره در کوتاه‌ترین مدت بیشترین سود رو ببره. خب وقت ما با این وضعیت انتظار داریم که مسکنمون ارزون بشه؟ یعنی از یه طرف ما میایم خودمون دست میگیم آقا بیا وارد بورس کن و بورس هم سود داره، نمیدونم سودش هم خیلی بیشتر از بانکه، بعد اون وقت ما میایم دوباره میگیم که نمیخوایم مسکن گرون بشه، تورم در مسکن نمیخوایم انجام بشه، مسکن میخوایم بازار سرمایه نشه، وارد بازار مصرفی بشه. این مغایرت ها رو من
نمیدونم. حالا یه عمری اون حرفا رو میزدیم بازار مسکن کارو خودشون میکرد، این دفعه به جای اینکه حرفو علکی بزنیم و شاره علکی بدیم خودمون پیوستیم به بازار مسکن، شاید بهتر باشه حداقل.
نه بابا، این شما الان مثلا ما فولاد وارد بازار بود، هر چیزی که وارد بازار بود به چه جای آقای مربی 100% بدونید که کسی که وارد بازار میشه به هر سهمی میخواد بخره یا سرمایه گذاری بکنه انتظار خیلی سود بیشتر از سود بانکی رو داره. و الان فولاد شما نگاه بکنید وارد بازار بورس شد، آیا ارزون شد؟ یعنی تغییری کرد قیمت؟
نه نه، میدونین داستان چیه ظاهرا؟ نه دقیقا ماجرا اینه. ببین دولت میگه آقا من یه سری زمینایی رو دارم که ازش استفاده نمیکنم، وقت دلم هم نمیاد اینا رو واگذار کنم به مردم بفروشم، این کارو که میکنم یه بازار بورس را میندازم، قطعه قطعهش میکنم، یه با زمین مثلا چند صد هکتاری رو تبدیلش میکنم به یه زمین مثلا به سهمای خورد خورد، اون وقت این هم مال منه هم پولشو درآوردم.
خب کی میاد میخره؟ کی میاد این زمین ها رو میخره؟ اینو من سوالم اینه، کسی که میخواد پول میده میاد این زمین ها رو میخره، مردم عادی هم یا اونا میان با یه سرمایه خوردشون مثلا یه مسکن میخرن دو متر، این چه به چه دردی میخوره؟ ولی کسی که اون بازار خریده این زمین ها میشه سرمایه داره و وقتی که بیفته دست سرمایه دار دیگه کنترل قیمت از دست دولت اینا خارجه، یعنی اون میخواد قیمت گذاری بکنه باید بفروشه، تو خود بورس با هم دیگه معامله میکنن و قیمت ها رو میبرن بالا، اون وقت باید بیاد بر مردم بیچاره بیان مثلا 300 متر زمین میخواد بسازه دیگه، اون قیمتی که از دولت طرف خریده شاید 3 برابر 4 برابر من نمیدونم، باید حالا اون بازار بورس و فرمولش رو در بیارن ببینن کی وارد میشه چجوری وارد میشه و چقدر قیمت میذاره و هر کالای. حالا شما میخواید اصلا من میگم تاریخچه بورس رو بیایم نگاه بکنیم بگیم آقا چه کالایی وارد بورس میشه و به چه دلیل و به چه منظوری وارد بورس میشه، آیا این چند ساله که وارد بورس شده مثلا کمکی بکنه قیمتی تخفیف در واقع کنترل بشه یا نه، اومده همیشه در حال صعود قیمتش، اینو یه کنترلی به نظر من اگه بشه یه گزارشی تهیه بشه یه مطالعه بشه اون وقت متوجه میشیم که آیا این به نفع ماست با مسکن متری یا مسکن مثلا واحد مسکنی بخرن، الان نه زمین بلکه هر در واقع مسکنی که وارد بورس میشه میتونن خرید و فروش بکنن دیگه، یعنی اون سرمایه دار میاد 100 واحد 50 واحد 500 واحد هرچی میخره و دیگه میده دست خودشه، شما میتونی ازم بگی آقا اینو تخفیف به ما بده و این هم میخواد بفروشه به یه سرمایه‌دار دیگه ای اون سرمایه‌دار دوباره بده، مثل دلالایی که قبلا شما توی مشاوران املاک حالا قبلی بودن حالا الان میگن نیستن ولی بودن دیگه، اون کسانی که رو قالنامه میفروختن نمیدونم شما خاطرتون هست یا نه،
یه کارایی میکردم بله.
آره. آره. اینو میامد و قولنامه میخرید، در روز دیگه و قولنامه میفروخت به یکی دیگه.